أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در دو سه جلسه ای که قبل از این در رابطه با تاریخ اجتهاد سخن گفتیم، اجتهاد در عصر پیامبر و اجتهاد در عصر صحابه رو مورد بررسی قرار دادیم. الان به اجتهاد در عصر تابعین اشاره میکنیم. عرض کردیم که به لسان اهل سنت، که البته در میان شیعیان هم تلقی به قبول شده، به اون کسانی که وقتی به دنیا آمدند اسلام شیوع پیدا کرده بود و به خصوص پیامبر خدا به رحمت خدا رفته بود، به اینها تعبیر میکنند به تابعین، یعنی کسانی که در زمان فهم و شعور، حالا یا تولدشون بعد از پیامبر بوده یا عقل رس شدنشون بعد پیامبر، به اینا میگن تابعین. خب اینا تا بزرگ شدن و به حدی رسیدن که بتونن به یه عقل و شعوری برسن، حدود سال 35-40 دیگه که اینها دوره است که این گروه به مسند اجتهاد رسیدند. از این مقطع دو تا نهله بزرگ در میان اهل سنت شکل گرفته، یکی اصحاب حدیث، یکی اصحاب رأی، که تا همین امروز هم هست و کتاب‌های فرق رو، کتاب‌های کلام رو وقتی ورق بزنید ببینید که این دو نهله بسیار بزرگ در میان اهل سنت محل بحثند. بعضن هم به هم طعنه میزنند، اینا به اونا میگن ما اصحاب حدیثیم، اونا میگن اصحاب رأییم. یه اشاره کردم در ابتدا که فارق بین این دوتا چیه، یعنی مثلا اصحاب رأی حدیث رو اصلا کاری بهش نداشتن، یا اصحاب حدیث اصلا به اجتهاد یا به رأی تمسک نمی کردن. وقتی مراجعه میکنید به روش های اونها میبینید که نه، اینجوری نیست. این اصحاب رأی جای سراغ رأی میرن که حدیث نباشه، یعنی تا حدیث باشه سراغ رأی نمیرن. اصحاب حدیث هم وقتی که حدیثی نبود سراغ رأی میرن، هم اینا حدیث رو قبول دارن هم اونها، هم اینا تا حدیث باشه سراغ رأی نمیرن هم اونا، هم اونا وقتی حدیث نباشه سراغ رأی میرن هم اینها. پس فرقشون چیه؟ به همین جهت بعضی اومدن گفتن هیچیش فرقی ندارن، اینها در حقیقت آمدن علکی بر خودشون اسم گذاری کردن. مثل اینکه مثلا الان قومی ها به خودشون بگن فقه رأی، نجفی ها بگن فقه حدیث، فرقی هم بینشون نمی کنه، اسم گذاری کردن بر دو منطقه. رأی ها بیشتر عراق بودند، حدیثی ها مدینه. کسایی که اینجا بودن گفتن ما حدیثیم، اونجایی هم گفتن رأی، و جلو رفت. این جواب ساده است مسئله، ولی بسیاری تلاش کردن که این رو یه فارقی براش پیدا بکنند، یعنی علاوه بر این که پذیرفتند به این که هر دو گروه قائلند ها حدیث هست نباید سراغ رأی رفت و وقتی حدیث نبود می رویم سراغ رأی، بالاخره فرقی باید بین این دو نهله باشه. محمد ابو زهره که از او زیاد یاد کردیم در این روزها، او گفته که اینا دو تا فارق دارن، یکی این که اهل مدینه یعنی اصحاب حدیث کمتر سراغ رأی می روند، کم و زیاد، اما اهل عراق که اصحاب رأی باشن بیشتر سراغ رأی می روند. به نظر می رسه این درستش، بالاخره اگه حدیث نیست و مسئله هست کم و زیاد نداره، هر دو باید چیزی بگن. فارق دومشون فارق بهتری است. جلسه گذشته اشاره کردم به این که اجتهاد در میان اهل سنت این کوری که گفتند تو دو سه تا نوع نگاه خلاصه میشه. یکی قیاسه، یعنی نگاه میکنن میگن خب پیامبر گفته که از گوشت خوک پرهیز کنید، بعد میگن خب اون گوشت خوک مثلا بدبوه، چربه، خود حیوان کثیفه، از اون ور نگاه میکنن میبینن مثلا فلان حیوان هم همین خواص رو داره، میگن اونم مثل این حرام. تسری حکم جزئی به جزئی است. البته خودشون مصرن به این که اینها همون قیاس منصوص العله است، مستنبط العله است، قیاس قطعی العله است، ولی واقعیتش اینه که هیچ کدوم اینا عللش مستنبط و قطعی نیست. نوع دوم رفتن سراغ مصلحته، اون چیزی که بهش میگفتیم مصالح مرسله که حالا امروز میذاره بهش اشاره میکنیم، یا استصلاح. می اومدن نگاه میکردن میگفتن این داستان مصلحت اینه، با عقل خودشون میگفتن مثلا فرض کنید که اگه امروز بودن آقا این اینترنت مثلا آقا مصلحت اینه نباشه، حرامه، ضررش زیاده، یا مثلا میگفتن فرض کنید که فلان دعا چجوریه، میگفتن نه خوب مردم بخونن، مصلحتی که باشه واجبه. اون وقت نکته‌ای که گفتند اصحاب حدیث اون اجتهادشون بیشتر مصلحت سنجیه، در حالی که اصحاب رأی اجتهادشون بیشتر قیاسه، که اینو بعضیشون هم گفته بودن فارق بین فقه امیرالمومنین بوده و فقه عمر از زاویه نگاه اونها. ما که میگیم امیرالمومنین اجتهاد نداشته، اون بیان احکام واقعیه بوده. پس این دو نگاه در میان اهل سنت مطرحه. گفتن پس اگر ما به اصحاب حدیث میگیم اصحاب حدیث، یعنی اونا اول میرن سراغ حدیث، نبود میرن سراغ مصلحت، اما اصحاب رأی رو بهشون میگیم اصحاب رأی به خاطر اینکه اونا اول میرن سراغ حدیث، نبود میرن سراغ قیاس. اجتهاد اینها بعد الحدیث مصلحت، اجتهاد اصحاب رأی بعد الحدیث قیاس. یکی از فقهای اهل سنت که منشأ اثرم هست بعدن ولی الله دهلوی است، یک کتابی هم در حجت الله البالغه خیلی محل تأمل در قرن معاصر شده. ایشون یه فارق دیگه ای گذاشته غیر از این فارقی که از محمد ابو زهره خوندیم. او میگه ببینید در مدینه اصحاب پیامبر بیشتر بودن، در نتیجه انگار حدیث بیشتر بود، در حالی که در عراق دو نفر از اصحاب بیشتر نبودن. یکی عبدالله ابن مسعود بود که اول رفته بود از زمان عمر، بعدم امیرالمومنین. فقه اهل عراق از حدیث کمتر بهره داشت، کمتر حدیث درش موجود بود، در حالی که در مدینه پیرامون هر چیزی که مطرح می شد یه کسی یه قصه از پیامبر نقل می کرد. یعنی از این زاویه کثرت و قلت حدیث از پیامبر یا کثرت و قلت صحابه پیامبر محل بحث. بعدم گفتن خب این دوره صحابه تا به این با همین صحابه مراوده داشتن، در میان مدنی ها و مدینه یا اصحاب حدیث یک صحابی خیلی بزرگی وجود داره که سعید ابن مسیبه، البته صحابی نیست تابعینه ولی جز حلقه اولشونه. این آقا کارش جمع کردن اقوال بوده، در حالی که در عراق اون پایه‌گذار فقه بعد از صحابه ابراهیم نخعیه، او عمدتاً قضاوت‌های امیرالمومنین و عبدالله ابن مسعود جمع کرده. یعنی در حقیقت در مدینه وقتی مواجه می‌شدن فقهای تازه به دوران رسیده با یک مجموعه از اقوال صحابه که همش از پیامبره، خب حدیثشون خیلی زیاد بوده. کی این کار براشون کرده بوده؟ آقای سعید ابن مسیب. اما در عراق وقتی یک فقیهی مجتهد جدیدی میخواست بیاد رو بره دنبال بکنه مسائلو، با چی مواجه میشده؟ با مجموعه از قضاوت‌های امیرالمومنین که همش از دید اونا بر اساس مثلا قیاس بود. اینم یه نکته. پس اگر ما بخوایم حالا بین اصحاب حدیث و اصحاب رأی فارق بذاریم، به نظر بهترین فارقش همون اگر راست باشه فارق ابو زهره است که میگه اینها استصلاحیان اونا قیاسی، و دومش هم همین فارق ولی الله دهلوی که سرعت حدیث در مدینه در اختیار بوده، در عراق کمتر نه ظاهرن اینم هر دو به ظهورش عمل میکردن، اطلاق گیریشون همون جور بوده، این نحوش فرقی نمیکرد. نکته بعدی این که تا به این یک اتفاقی درشون افتاده و اون این که اجماع صحابه رو حجت گرفتن، گفتن وقتی صحابه بر یک امری اجماع کردن اون درسته، دیگه از اون خارج نمیشه. البته این غیر شیعه است، شیعه قبول ندارن و خوارج و ظاهریه و اینا هم قبول ندارن. این نکته توجه بدم، سابقا ما در بحث اجماع گفته بودیم یه نوع از اجماع اجماع دخولی است. اجماع دخولی هم اینه که یه نفر بیاد بگه همه صحابه اینو گفتن، خب یکی از همه کیه؟ امیرالمومنین. خب طبیعتا ما قبول میکنیم، نه من حیثو و بقیه، من حیثو این که این امیرالمومنین هم تو ایناست دیگه. ولی معمولا اینا وقتی میگن صحابه اینو میگن، نه به این معنی که همه میگن، به معنی اینکه مخالف نداره. حالا ممکنه مثلا پس کنید امیرمون در این قضیه حرفی هم زده به دست اینا نرسیده، برفرض اینکه واقعا هم راویان صادقی باشن. پس نکته اول بعد از اون بحثی که اشاره کردیم این که در میان اهل سنت اجماع صحابه حجت است. دو، خرق اجماع مرکب از صحابه هم نمی کنن. یعنی اگر صحابه همه شون نگفتن الف، یه عده گفتن الف، یه عده گفتن ب، یه عده گفتن جیم، اینا نمیگن دال، میگن اگه میخواید بگید در همون محدوده یا الف یا ب یا جیم بمونید، به دال نرسید. این هم نکته دومیست که ظاهرن تابعین در مواجهه با صحابه انجام میدادن. این دوره که تمام میشه ما دوره بعدی رو شروع میکنیم که دوره بسیار مهمی است، دوره فقهای بزرگ اهل سنت که بهش میگن دوره تابعین تابعین. یعنی دوره است که از ابو حنیفه شروع میشه، اگر بخوایم معادل سنجی کنیم با دوره خودمون، دوره مثلا امام باقره یا مثلا دوره امام صادق. دوره امام باقر و دوره امام صادق دوره تابعین تابعینه. حسنین از صحابان علیهم السلام، امام سجاد از تابعین میشه، تابعین تابعین امام باقر ممکنه به یه حسابی تابعین باشه چون ظاهرن جد بزرگوار سید الشهدا رو دیده، ریویا از تابعین تابعین باشه، ولی قطعا دوره امام صادق دوره تابعین تابعینه. دوره تابعین تابعین عصریست که در میان اهل سنت فقهای خیلی بزرگی پیدا شدن، از ابو حنیفه گرفته، سفیان سوری گرفته، مالک ابن انس گرفته، نه اون چون میدونید مالک ابن انس داریم و انس ابن مالک، اینا ربطی به هم ندارند، درسته اون انس ابن مالک هست، این مالک ابن انس، اما اینجوریست که اینا پدر و پسر باشن. خود انس ابن مالک از خادم پیامبر بوده، بچه کوچیکی بوده اومده و خادم پیامبر شده، تو دست و پای پیغمبر هم بزرگ شده، بعدم راوی خیلی مهمیه تو اهل سنت. مالک ابن انس که دیگه است. شافعی خودش از اینهاست، اوزایی که یه مقطعی فقه خیلی هم قوی در اهل سنت پیدا میکنه، بعدن فقهش از بین رفته. احمد ابن حنبل که دیگه البته با فاصله زیادی است اگر بخوایم بگیم، ولی اینا دیگه همه این دوره رو میگن تابعین تابعین. داوود ظاهری است که پایه‌گذار فقه ظاهریه است، خیلی فقه خوش که بسیار فقه ضد رأی و ضد اجتهادی بوده، بعدن از بین رفته. طبری صاحب همین تفسیر طبری که یه تاریخ طبری داره و تفسیر طبری داره و فقه داره، و این گروهی بودن که اینا دوره های فقه های دوره تابعین تابعینه. این ها معمولا در دوره حیاتشون طرفداران بسیار زیادی پیدا کردند و این دوره مهمترین دوره اجتهاد در میان اهل سنته. دقت کنید، میخواییم امروز یه بحثی رو مطرح کنیم، انشالله امروز تمومش بکنیم، و اون این که چه شد که در میان اهل سنت اجتهاد یهو تبدیل به چه شد؟ یه امر بسته، انسداد در اجتهاد پدید آمد. این مطلبی است که الان میخواییم مقدار راجبش حرف بزنیم. یعنی اینها تا صحابه بود اجتهاد میکردن، دوره تابعین اجتهاد میکردن، حالا اجتهاد چون غلط یا درست اجتهاد میکردن مثل مجتهدین ما، دوره تابعین تابعین هم اجتهاد میکردن، بعد از این دوره اجتهاد تمام شد. یعنی بناقا از تقریبا سال 200-250 در میان اهل سنت اجتهاد تموم میشه، نقطه سر خط. چی میشه؟ دستوری میرسه. چه اتفاقی افتاده که اجتهاد در میان اهل سنت به آخر رسیده؟ مذاهب فقهی بزرگ شکل گرفته که گفتن مثلا تا بین فاصله قرن دوم تا قرن چهارم، یعنی از 100 تا 300، در میان اهل سنت 138 مذهب بوده، الان 4 تاش مطرحه، اما 138 مذهب وجود داشته. در عراق یک فقیه بزرگی است به نام مالک ابن انس، یک مکتبی رو در عراق، نه در مدینه، در مدینه مالک ابن انس مکتبی رو پایگذاری میکنه. در عراق فقیه دیگر بزرگی است از اهل سنت به نام ابو حنیفه. این دو نفر پایگذار همون دو مشرب اهل حدیث و اهل رأی میشن که بهش اشاره کردیم، و بعدم اینها اصطلاحات جدید فقهی پیدا میکنن، فقهشون آرام آرام شکل میگیره، اصطلاحات بعدن قیاس، استحسان، مساله مرسله، منابع اجتهادشون منقع میشه، کتابای روایی می نویسن، کتاب اصول می نویسن، وارد بحثای اصول فقه میشن، حجیت تعریف میکنن، مثل هر علمی که ابتدای کارش بوده به ناگاه توش متدها شکل میگیره، روش تحقیق شکل میگیره. قیاس رو ابو حنیفه به قدری بهش توجه میکرده که اصلا تقریبا به اسم او شناخته میشه، میگفتن قیاس ابو حنیفه. شافعی هم البته بعدن آمده، شافعی از شاگردان مالکه، مالک ابن انس، بعد اومده ابو حنیفه رو ندیده، آمده در قیام‌های زیدیه شرکت کرده چون زیدی بوده، گرفتنش بخواستن بکشنش، آوردن شافعی رو بغداد، یکی از شاگردان ابو حنیفه دیده این آدم فاضلیه، رفته وساطت کرده نکشتنش، بعد رفته مصر، رفته مصر و در مصر اونجا فقه اصلی شافعی تو مصر بارور شده، اونم البته قیاس رو قبول داشته، و حتی میگن شافعی میگفته اجتهاد همون قیاسه. از اون طرف فقهای دیگه ای پیدا شده بودن که حتی با این که فقهشون فقه ظاهریست باز از قیاس حمایت میکردن. این ابن تیمیه که خیلی میشناسیمش، اسمش هم بعدا زیاد شنیدید، پایگزار اندیشه سلفیست، یه شاگردی هم داره ابن قیم جوزیه، اینا هر دوشون قیاس رو قبول داشتن، به کار میگرفتن. تنها گروهی تو اینا که قیاس نمی کردن ظاهریان، همون داوود ظاهری که خوندیم، که بعدن البته فقهش از بین رفت. یکی دیگه از مواردی که در این دوره بارور شده، پخته شده، هنوز تو دوره بزرگانیم، هنوز دوره اجتهاد اهل سنتیم، استحسانه. استحسان یعنی چی؟ استحسان همونیست که اگر ما امروز بخوایم بگیم، میگیم ذوق فقاهت، شم فقاهت. یعنی این که طرف میگفت آقا من با یه عمر فقاهتی که کردم، مثل همون که گفتم سینه بیکین روزه میخوند، اون من با یه عمر فقاهتی که کردم وقتی که به این مسئله مراجعه میکنم به نظرم این حکم خدا میاد. نظر شخصی است که در اثر ممارست پدید میاد. گفتن خود ابو حنیفه جاهایی که رجوع میکرده میدیده قیاس اینجا خیلی به دلش نمیچسبه استحسان میکرده، و حتی مالک که بزرگ اصحاب حدیث هست اونم استحسان رو قبول داشته. اما شافعی نه، شافعی استحسان رو قبول نداره، گفته نه ما با استحسان سراغش نباید بریم. یکی از مسائل دیگه که بسیار مهمه بحث مساله مرسله است که همون استصلاحه. امروز یه ذره راجع به این صحبت بکنیم خوبه، دوستان توجه بکنن. ببینید بعد از این که حضرت امام آمدن گفتن مصلحت در فقه باید دخیل بشه، دوستانی که سنشون مقدار بالاتره یا اگه بعدن کمتره برن مراجعه کنن، امام وقتی بحث مصلحت نظام رو مطرح کردن، گفتن باید در اجتهاد مصالح نظام رو توجه بش داد. یه عده انتقاد کردن که آقا شما دارید همون حرف سنی ها رو میزنید، این استصلاحه. بعدم گفتن که در حقیقت در فقه شیعه عنصر مصلحت که در فقه اهل سنت بود پیدا شد، یعنی استصلاح یا همون مصالح مرسله که در میان اهل سنت بود معادل گرفته شده بود با همون منظر امام که باید مصلحت نظام رو در منابع فقهی، در اجتهاد، در نقش زمان و مکان در اجتهاد که یکی از فروعاتش استصلاح توجه کرد. این نقدی بود که تازه اهل یه ذره درس خوندش به این مبنای امام میگرفتن، اما این نقد درست نیست. چرا؟ ببینید مصالح مرسله از ابداعات مالکه، مالک ابن انس که فقیه خب زبردست مدینه است، پایه‌گذار اون اصحاب حدیثه. اونا میگن که اگر در جای شارع نه حکم ثبوتی داره نه حکم سلبی، هیچ در یه چیزی، در یه اتفاقی هیچ حکمی از ناحیه شارع نیست، اینجا شما باید به سراغ مصلحت برید ببینید چی مصلحت اقتضا میکنه. حالا کشف مصلحت چیز جای خودش، اما نکته ای که وجود داره اونها این رو در مورد مسائل شخصی میگن، فارقش با استصلاحی که اونها میگن، فارقش با مصلحت نظام که امام مطرح کردن در رابطه با مصالح شخصی در مقابل مصالح جمعی است. مثال بزنم، مثلا حضرت عالی الان نمیدونی آقا زید الان که رفته سفر نیست، زنش اینجا تنها مونده، گیر کرده، خبر نداره، این حالا چه کار باید بکنیم؟ طلاق بده، ول کنه، ازدواج به یکی دیگه کنه، صبر کنه؟ اینجا میگن آقا مصلحت اینه که صبر کنه. یا یکی دیگه میگه نه مصلحت اینه که جدا شه. این جوابش مصالح مرسله میگن. البته حالا این مثالی که اتفاقا گفتم روایت دارن، فرضاً که روایت نداشته باشه، اما بحثی که امام مطرح کردن در رابطه با مصلحت جمعی است. میگن اگر جایی مثلا فرض بفرمایید که شما امسال میخواهید برید حج، اما اگر مردم برن باعث ذلت مسلمین میشه، باعث از بین رفتن فرض کنید وحدت امت اسلامی میشه، یا اگر فلان قرارداد رو شما با کافران ببندید این نفع بزرگی به حال جامعه اسلامی داره، نه در روابط و احکام شخصی. به عبارت اخرى تعبیرش دقیقا توشه، مصلحتی که استصلاح اهل سنت ازش برگرفته میشه مصلحت است مطلقا، در حالی که مصلحتی که در بحث ما مطرحه و بیان میشه مصلحت نظامه، یعنی مصلحت کلیست، نه هر مصلحتی که به ذهن میرسه. پس استصلاحی که آنها میگن با مصلحت نظام فرق میکنه، ولی بالاخره اونها در نگاه خودشون مصلحت دارای یکی از منابع فقهی است. معمولا هم فقهاش قبول کردن، گفتن ابو مالک و تابعینش قبول دارن، ولی ابو حنیفه و شافعی و ظاهریه و اینها به مصلحت و استصلاح تن ندادن. خب حالا سوال مهم، همون سوالی که اول گفتم امروز میخواییم راجبش حرف بزنیم، چه شد که اجتهاد در میان اهل سنت ته کشید، یهو به دوره انسداد رسیدند؟ اینجا خیلی قوله، واقعیتش هم اینه که معلوم نیست چی شده. یعنی کسانی که رفتن در این زمینه تحقیق کردن، هم مرحوم شهابی، هم مرحوم گرجی، هم خود محمد ابو زهره، هم دائره المعارف که در این زمینه مطلب نوشتند، معلوم نیست که چی میشه یک در یه بازه زمانی مثلا 100 ساله آرام 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 اجتهاد در میان اهل سنت تمام میشه، به گونه ای که بعد از او یک هم میرسن به یک انسداد. کسایی که روند تاریخی رو بررسی کردن میگن اولش به این نقطه میرسن که شروع میکنن تو مذهب خودشون حداقل اجتهاد کردن، درون فقه شافعی اجتهاد میکردن، بعد همینم از بین میره دیگه، فقط میشن مسئله گو. یعنی فقهای اهل سنت در دوره ما توزیع المسائل میخونن، همون توزیع المسائل هایی که احکامش همه موجوده همون هر رو میخونن. منطقه البته خود اینم کار سختیه، یعنی شما که الان پا میشی میری مثلا فرض کنید فلان مسجد منبر یا فلان شهر تبلیغ، مردم این از احکام میپرسن، خب احکام بلدی میگی، میگن آقا ارثمون چیه، ارثو میگی، اون چیه، اینو میگی، اونو میگی، خودت که اجتهاد نمی کنی. اینایی که الان هستند، این مفتیانی که هستند، اینا مفتی نیستن، اینا نقل مسئله میکنن، خودشون اجتهادی نمی کنن در درون خودشون.
مسائل جدید
چون هم رجوع میکنن به همون، البته دوره معاصر دوباره اجتهادشون شروع شده، ما همون دوره رو داریم میگیم، مسئله جدیدشون معمولا میگفتن گفتن. توجه بکنید این بلا داشته سر فقه شیعه می اومده ها، نه در مسائل جدید. یعنی بعد از شیخ طوسی ها به این نتیجه رسیدن فقه های شیعه که خوب خوبه ما هم هرچی شیخ میگه همونو بگیم دیگه. ببینید ما در همون مسائلی که شیخ طوسی گفته، فقیه بعدی اومده علامه هلی گفته شیخ طوسی اشتباه کردیم. یعنی در همون مسئله‌ای که عیناً شیخ طوسی حرف زده، ابن ادریس گفته آقا تو اشتباه کردی، آخری نیست اونه، این اجتهاد. اما فقهای شافعی اینو نمیگن، میگن امام شافعی اینو گفت، همین تموم، نقطه سرخط. چطور شما که الان میری منبر میگن آقا این مسئله چیه، میگی مرجع تقلیدت کیه، میگن زید، اینشو میخونید، یا از خودت چیزی نمیگی؟ پس رابطه ما با فقه خودمون اینه که یک فقیه شیعه به عقلش که میرسه در همون مسائلی که همه فقها حرف زدن خلافشو میگه، میگه شیخ طوسی یکی، منم یکی. اما فقهای اهل سنت این نیستن. حالا سوال چه شد که اینجوری شد؟ یه عده گفتن آقا ریشش میدونی چیه؟ ریشه داستان اینه که اولا یه سری از این فقه ها انعطاف پذیر بودن، یعنی ظرفیت بالایی داشتن. حالا انعطاف پذیر این چی نمیدون، شاید یعنی مثلا مسئله زیادی مطرح کرده بودن. دوم این که شاگردای خیلی با نفوذی داشتن، یعنی طرف رسیده بود یه نسل بزرگی رو تربیت کنه که اینها هم مروجش بشن. و مهمتر از همش هم این بود که حکومت ها طرفدار اینا بودن، چهار تاشون اینجوری بودن موندن، ما بقیه به این رفت. دقت کنید اینجا، اینجا دو تا سوال مطرحه، من دو تا رو در هم کردم. یک، چرا اجتهاد به بنبست رسید و به دوره انسداد رسید؟ دو، چرا حالا از اون 138 تا این 4 تا مونده رو ما بقی رفتن؟ یه عده اومدن گفتن علت این که این چارتا موندن و همه رفتن این بود که میگم این چارتا شاگرد داشتن و حکومت ها حمایتشون میکردن. یه چیز سومی هم اضافه باید کرد که حالا مفصل تر در رابطه باش میگیم، اونم اینه که آقا تکثر دیگه جامعه رو داشت از هم میپاشید. حالا به این راجعه اشاره بکن، این علت اصلی انسدادم به نظر من این چهار این سومیست. اما از نظر زمانی که جلو بیایید میبینید که اول از همه بعد از این که این فقه ها بارور شد تا یه نفر میومد بگه آقا انا مجتهدون میشه گفتن بیشین بی سواد. یعنی اول گفتن آقا اصلا ما مجتهد نداریم، ابن نداره، خوبه اگه مجتهد حسیم صحب و حنیفه بسم الله، اما نمیشه. طرف هم تا میومده سری از تخم بیرون بکنه چنار میزدن تو سرش که دیگه اجتهاد نمیتونسته بکنه. این اتفاق در شیعه هم داشته میافتاده. بعد از دوره شیخ طوسی عظمت شخصیت شیخ طوسی به گونه ای بوده که بعدی ها تا میمدن بگن ما هم یه چیزی میگفتن، میگفتن حالا عقل تو به اندازه که رسید که مقابل شیخ طوسی قد علم کنی بیچاره میشونده سر جاش. ابن ادریس اومده زده اینو به هم، ابن ادریس نوه ابن زهره است، اومده گفته آقا شیخ طوسی گفته که گفته، شروع کرده به هجمه کردن. اون هیمنه ظاهریه رو که غلط هم بوده شکونده، نه برای اینکه شیخو بشکونه، برای اینکه تقلید رو بشکونه. در مورد شیعه انشالله از فردا پس فردا وارد میشیم، دوره اجتهاد شیعه رو میگیم، فعلا داریم اهل سنت رو میگیم. در میان اهل سنت اما کسی پیدا نشده بیاد اینو بشکونه. اول از همه هر کی میومده میگفته آقا ابو حنیفه یکی، منم یکی، جوری میزدن تو ذوقش دیگه خفه خون بگیره. بعدم یواش یواش گفتن حتی اجازه اجتهاد تو فتوای خود ابو حنیفه هم نداری ها شیخ، فتوا رو نقل کن، مسئله بگو، تو رو به این چیزی های اجتهاد بکنی. پس نه تنها اجتهاد فرامذهبی رو منع کردن، به مرور اجتهاد درون مذهبی رو هم منع کردن. اما یه قصه است که این قصه رو نمیشه از کنارش گذشت و اون قصه مهمی است، این که در درون جامعه اسلامی اینا میخواستن قضاوت کنن. خب قضاوت محتاج چی بوده؟ محتاج قاضی بوده. قاضی باید فقه بلد باشه، بعد بر اساس چی قضاوت کنه. به این توجه کنید، اینو نگفتن، من اضافه میکنم بهش خوب دقت کنید، به نظر من این مهمترین علته. مهمترین شرط قضاوت پیشبینی پذیریه. یعنی من و شما الان میخواییم با هم یه قرارداد ببندیم، یه قرارداد که فردا اگر دعوامون شد به این قرارداد مراجعه کنیم دیگه، درسته؟ چرا قرارداد میبندیم؟ برای اینکه فردا که دعوا شد ببریم پیش قاضی نشون بدیم، بگیم آقای قاضی این به قرارداد رو ببین، این گفته من انجام میدم، من گفتم من انجام میدم، باید عمل بکنیم. حالا اگر ما نمیدونیم این آقای قاضی مشربش چیه، این آقای قاضی الان معتقد قرارداد حجته، قاضی بعدی میاد بگه من قرارداد قبول ندارم، مکتوب به درد میخوره. قاضی اول میگه دو تا شاهد لازمه، این قاضی مرد، قاضی بعدی نشست گفت چهار تا لازمه. حالا ما الان دو تا گرفتیم، خب فردا چه خاکی به سرمون بکنیم؟ من و شما اونجا گذاشتیم که هر وقت هر کدام از ماها خواستیم از این قرارداد بریم خیار داریم، این قاضی الان خیار رو قبول داره، قاضی بعدی خیار رو قبول نداره. اگه در قضاوت بر اساس قانون از پیش تعیین شده نباشه، مشکلش میدونید چیه؟ مشکل نظم مردم به هم میخوره. مردم از قضاوت انتظار دو تا چیزو دارن: یک، بعد از اینکه رفتن درست قضاوت کنه، دو که مهمتره اینه، یه چیزی باشه که ما بتونیم زندگیمونو بر اساس او بنویسیم. شما اگه هر لحظه قانون عوض شه، هر لحظه فقیه بیاد بگه نه آقا بی خودی گفتن قبلی ها، من اصلا قبول ندارم، اجتهاد من اینه که اینوری باید برید، این مردم زندگیشون از هم میپاشه. الان تصور کنید یه قاضی تو دور شهر باشه، یه قاضی تو صفاییه. قاضی اول قائل به این که دو تا شاهد باید باشه، قاضی دور شهری قائل به این که 4 تا شاهد باید باشه. من و شما با هم قرارداد می‌بندیم، میریم پیش این چون دو تا شاهد داریم این قبوله، شما میری پیش اون چون 4 تا میخواد این قبول نیست. هیچی بستگی داره، اصلا به جایی نمیرسه کارمون، زندگی ها اصلا شکل نمیگیره. این تعدد فقه ها مردم رو دوچار مشکل میکرده. این چیزیست که امروزه اصطلاحا ما تو جمهوری اسلامی بهش میگیم وحدت رویه قضایی. بگیم قاضی نمیتونه رو نظر خودش بیان بکنه، باید با همین قانون کار بکنه. این باعث شده که یک کسی از فقها، از خلفای بنی العباس به نام القاهر بالله، این اومده گفته آقا 4 تا فقه مورد قضاوت، ما بقیه هم ولمعطل. یعنی به اینا رسمیت داده، نگفته آقا که حق نداره قضاوت کنه، نه ببخشید هر ایش که حق نداره اجتهاد کنه، اجتهاد بکنن. ما در حکومت به این 4 تا ارزش میذاریم، یعنی اگه دعوا شد بین مردم باید رو این 4 تا با هم محاجه کنن، بقیه مجتهدین آزادن بر خودشون هر چی دلشون میخواد اجتهاد کنن. خب مردم به مجتهد چه کار دارن؟ میخوان زندگیشون بچرخه، پس پول بابت چه فقهی میدن؟ فقهی که زندگیشون رو بچرخونه. پس یواش یواش این 4 تا فقه، هم کسی که اینا رو بلده پول بهش میدادن استخدامش میکردن میشد قاضی، مردم رفتن سراغ اینا، هم کسی که رو اینا فتوا میده این بابا از حکومت پول میگیره، کسی که میخواد بر خودش به اجتهاد بکنه نه کسی بهش پول میده، نه جای استخدامش میکنن، نه کسی میاد ازش زیاد میگیره چون به درد نمیخوره. اینجاست که یه بحث مهمی هم هست و اون این که به فقها و بزرگان اهل سنت دستشون هم تو جیب حکومت ها بوده، حکومت که پول نمیداده نه زندگیشون ارتزاق نمیکردن، دیگه آروم آروم بقیه بین رفته. فردام ادامه میدیم.